در درس 108 خلاصه فرمایش اینه که جناب فارابی دلیل سومی که بر اثبات تجرد نفس از مدت امام فرمودن این است که اگر نفس از امور مادی بود نمی بایست که بتواند از داد را ادراک کنه، متناقضین را ادراک کنه، بدن به ملکه را ادراک کنه، به حیث این که نفس می تواند زدین را ادراک کنند، دو تا زد را، و حکم بفرماید که این دو زد قابل جمع نیستند و حال است که با هم جمع شدند، و حکم به محال بودن جمع دو تا زد مستلزم بر اینه که اول نفس زدین را تصور بفرماید و بعد از تصور حکم کند که این دو با هم دیگر قابل جمع در یک موضوع واحد نیستند، و چون که این حکم رو می کند و این حکم باید قبل از آن تصور حاصل بشه، پس نفس تصور متضادین را در آن واحد در موضوع واحد می فرماید، معلوم می شه که نفس موجود مادی نیست، وگرنه اگر مادی بود تصور دو تا ضد برای نفس در آن واحد امکان پذیر نبود، چون ضدین در آن واحد در یک جمع نیستن. یه خلاصش فرمایشونه که میخوام بگم که نفس مجرد از ماده است، مادی نیست. به تناسب لفظ از داد که در این عبارت جناب فارابی در این یک سطر آمد، بنابراین شد که اقسام چهارگانه تقابل را آقا توضیح می فرماید که بعد از روشن شدن این اقسام متوجه بشیم که ازداد قابل جمع نیستند، به حیث این که نفس این دوتا ضد را با هم تصورش می فرماید، معلوم می شه که نفس مجرد از مادی نیست. میخواییم ببینیم ازداد یعنی چی، زدن یعنی چی هستن، که این کنه و الان برای فهم مفردات این عبارته. شما به یه جمله برمیخورید میبینید مجموعه جمله رو میشادم یه چیزی بفهمه، اما بعضی از کلمات این جمله خیلی مشکله، من برای فهم اون کلمه یا چند کلمه مجبورید به کتاب لغت مراجعه کنید، به کتاب های علمی مراجعه کنید تا اول مفردات این جمله را به صورت جدا جدا متوجه بشید، بعد بیایی از مجموع این چند کلمه این جمله اون مطلبی که مطلوب شما هست را استخراج بفرمایید. الان چون در عبارت فارابی نفس ازداد به میان آمد، این دو سبب بحثی که شروع میشه در ابتدای درس 108 به جهت شرط همون یک کلمه مفرده عبارت فارابی که از داد یعنی چی فرمودید که ما تقابل یا تقابل سلب و ایجاب داریم که در مجموع متقابله یا دو تا امر وجودی بودن یا یکی وجودی است و دیگری عدمی. این خوده که جلسه قبل جلسات گذشته توضیحاتی تقدیم کردیم، حالا دو تا شیء وجودی با هم دیگر قابل جمع نباشند، در یک موضوع واحد در یک زمان، می‌فرمایید که این دو شیء وجودی با هم دیگر تضاد دارند. مثل اینکه می‌فرمایید فرض به عنوان مثال سیاهی و سفیدی، ما یک نقطه ای داشته باشیم که این یک نقطه در همین یک آن هم سیاه باشه هم سفید باشه، این نمیشه، چون سیاهی و سفیدی با هم دیگر تضاد دارن. سیاه و سفید تضاد ندارن، چه بسا یک شیء سیاه باشه یک شیء هم سفید بشه با هم دیگر مخلوط بفرد. اون سیاهی اون سفیدی اون نمایانده که سیاهی و سفیدی عرضه، اون سیاه و سفید چه بسا جوهر باشه، مثل این که الان میفرمید این پرچه سیاهه اون پرچه سفیده، اون سفید و سیاه اگر خود پرچه برگرده این پرچه که جوهره، اما اون رنگش سیاهیش سفیدیش، اون سفیدی و سیاهی را می‌فرمایید که عرضه که بر این پرچه عارض شده، چه بسا رنگ این پرچه سیاه باشه و شما اون رو سفیدش کنید، یا سفید باشه ببرید رنگ رزی سیاهش بکنید سیاهی پیش پیدا بشه. عرض یکی از اون تقابل ها برمونید که تقابل سلب و ایجابه. تقابل سلب و ایجاب را آقایا می فرماین که ما در خارج نداریم، در خارج تقابل بین دو تا چیزی که یکی سلب باشه یکی ایجاب نداریم. زدن چرا؟ در خارج سیاهی هم هست سفیدی هم هست، اما سفیدی و سیاهی با هم بخون در یه نقطه جمع بشن نمیشه. یا در خارج عدم و ملکه هر دوتاش هستن، هم کوری داریم هم بینایی، اما چشم یک نفر هم بینا باشه هم نابینا باشه این نمیشه، اما یک چشمش بینا چشم دیگرش نابینا میشه، یک نفر بینا باشه دیگری نابینا باشه میشه، که تقابل عدم و ملکه فرمودی در خارج هم میتونه موجود باشه، یعنی هم طرف مقابل عدمش هم اون طرفش ملکش هر دوتا در خارج وجود دارن، اما میخوایم بگیم که این دوتا با هم یک جا جمع نمیشن. البته همون جوری که جمع نمیشن میشه که یک جا نباشن، اصلا هیچ کدوم نباشن، مثل این که این درخت نه بیناست نه نابیناست. چرا؟ برای این که اصلا شخصیت اون لیاقت بینایی رو نداره که نابینا باشه، ولذا فرمودید که نابینایی در جایی و در موضوعی صدق می کنن که اون موضوع شهنیت بینایی رو داشته باشه، وگرنه بفرمایید این سنگ بیناست یا نابیناست، جوابش اینه که نه بیناست نه نابیناست. بگیم اصلا سنگ با بینایی و نابینایی از کاری نداره، اصلا شهنیت لیاقت اونو نداره بگیم بیناست یا نابیناست، باید موضوعی رو بفرمایید که شهریت بینایی درش باشه تا نابینایی اونجا راه پیدا کنه. اما این حیوان بیناست یا نابیناست اینجا راه داره بله. و در موضوعی که اون موضوع بینایی و نابینایی در اونجا راه داره مثل انسان، اونجا بخواید بفرمایید که این شخص این یک چشمش هم بیناست هم نابیناست نمیشه. این اجتماع متقابلهی بود. برای اینکه بینایی و نابینایی در یک چشم یک شخص در آن واحد جمع نمیشه. البته امروز بینا باشه، خدا اینو کرد و فردا براش حادثه پیش بیاد نابینا بشه، اونه بینا داره، ولی با هم یک جا که نیست. امروز بینا بود، فردا نابیناست. زمانش فرق میکنه. در یک زمان، در یک آن باید آدم تصور کنه که این یک چشمش هم بینا هم نابینا. اینه میشه. و از یه طرفی این موضوعی که درش بینایی و نابینایی راه داره مثل انسان، بگیم آقا انسان یک موجودی باشه که نه بینا باشه نه نابینا باشه، اینه میشه. این میشه ارتفاع متقابله. بالاخره انسان یا باید بینا باشه یا نابینا باشه. از این دوال، یکی از این دوال به درد است. بخواد هر دو رو در آن واحد داشته باشه، نمیشه. بخواد هیچ کدام رو اصلا نداشته باشه، اینم نمیشه. اما میشه در یک جای دیگری براشون محل رفع گیر بیاریم، بگیم این سنگ نبیناست نه نابینا. پس خیلی اشیا پیدا میکنیم که بینا و نابینا در اونجا رفع میشه. پس قرض تضاد در خارج طرفینش موجود هستن، سیاهی سفیدی، منتها با هم جمع نمیشه. عدم و ملکه طرفینش هم در خارج موجودن، یکی بینایی یکی نابینایی، این هم بله در خارج راه داره. و تقابل سومی چی بوده بچه‌ها؟ تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه، تزایف. تزایف هم که میشه این پدر اون پسر، بله، اما این یک شخص نسبت به اون یک شخص هم پدرش باشه هم پسرش باشه، این نمیشه. هم دخترش باشه هم مادرش باشه، نمیشه. بله، حالا بعد نفرمایید که راجع به حضرت جناب صدیقه جمع بین متناقضین شده یا جمع بین متقابلین شده، چون ایشون هم دختر پیغمبره هم جناب رسول الله فرمود هم مادر منه. جو می فرمایید لحاظ فرق می کنه، به یک لحاظ، به یک جهت، به یک اعتبار باید اینا باشه، بلا از اون جنبه ای که از جناب رسول الله نطفهش متکون شده به دنیا آمده، خب دخترشه. از اون جنبه ای که مظهر نفس کله، میشه مادرش. پس اعتبارش فرق کرده، جهتش متقابل شده، یعنی جهتش عوض شده. به یک جهت، به یک اعتبار این بشه هم دختر او هم مادر او، این راه نداره. اما پدر بودن، پسر بودن، این در خارج موجوده. این آقا پدر است، اون آقا فرزندش، پسرش. این سه تا در خارج تعقب پیدا میکنن، اون تو جمع نمیشن، چون تقابل دارن، قابل اجتماع نیستن. اما تقابل سلب و ایجاب را که یکی وجودیست دیگری عدمیست، تقابل سلب و ایجاب که بین وجود و عدم برقرار می شود، این تقابل در خارج وجود ندارد. یعنی طرفین متقابله در خارج تعقب ندارد. در خارج یک طرفش هست، وجود هست، اما شما می تونید در متن خارج چیزی رو پیدا کنید به نام عدم، به نام هیچی، بعد بگید که این وجود با این هیچی با هم دیگر تقابل دارن. مثل اینکه اونجا میفرمایید این بینایی با اون نابینایی با هم دیگر تقابل دارن. شما در خارج هم بینایی رو داریم هم نابینایی رو داریم، بگیم فلانی کور. ولذا تقابل سلب و ایجاب را عنایت بفرمایید. عبارت پایانی همین صفحه 353، سه سطر آخر، تقابل ایجاب و سلب را تناقض گویند و در قول و عقل، یعنی در قضیه جاری و متحقق است و لازم نیست که در اشیاء خارجی تحقق یابد، بلکه فقط معنی آن در ذهن متحققه. این یک فرق رو ایشون با اون ستای دیگر داره. شما میتونید
طرفین متضاد رو در خارج موجود ببینیم، طرفین متضایفین رو هم در خارج موجود میبینیم، طرفین عدم و ملکه رو هم در خارج میبینیم، اما در خارج دو تا طرف تناقض رو پیدا نمیکنیم. یک طرفش پیدا میشه، طرف دیگرش نمیشه. متناقضین یعنی بین وجوب که ایجاب، حالا تعبیر بین ایجاب و سلب تناقض برقرار. ایجاب را برمیگردونید به وجود و سلب را برمیگردونید به عدم. بین ایجاب و سلب تناقض. مثلا جناب عالی شخصی هستی در خارج موجودی، شما الان در این آن واحد هم موجود باشی هم موجود نباشی، معدوم باشی، هیچ باشی، هم چیز باشی هم ناچیز، هم وجود باشی هم معدوم، اینه میشه. میگیم این تناقض. خب سوال میکنیم که آقا این متناقضه، این طرف شما، این طرفه، میشه که هر دوتاش در خارج موجود باشن منتها در یک شخص جمع نشن؟ مثل اینجا چطور میفرمایید این بینایی اون شخص هم نابینا، اما یک شخص بخواد هم بینایی داشته باشه هم نابینایی داشته باشه معنا نداره؟ یا میفرمایید این سفیدیه اون سیاهیه، این یک محل بخواد هم سیاه باشه هم سفید، هم سیاهی باشه هم سفیدی، اینه میشه. پس طرفینش در خارج هستن منتها قابل جمع نیست. در تناقض ببینید، در تناقض نمیشه، چون تناقض یکی یه طرفش یه لنگش وجوده، لنگ دیگرش عدم است، هیچ است. خب اگر یک طرف وجوده یک طرف دیگر هیچ است، ما مگه در متن نظام وجود به خارج علاوه از وجود هیچ هم داری؟ اگه قرار باشه که پس برای عدم در خارج یه وجودی فرض کردیم، که حالی که در اول معرفت نفس خوندیم عدم هیچ است و هیچ در خارج موجود نیست. خب پس شما الان در این تناقض بین وجود و سلب را، وجود و ایجاب و سلب را در کجا فقط میتونید درست بفرمایید؟ فقط در مقام ذهن، یعنی در ذهنتون میایید وجود را که هستیست در نظر میگیرید، مثلا وجود آقا را، وجود زید را، وجود آسمان را، وجود زمین را، وجود خدا را، هر چه را در نظر میگیرید، بعد میاد میفرمایید که این شیء واحد، این آسمان، این آفتاب، این ماه، این زمین، این آقا، اون آقا، ایشون بخواهد در آن واحد هم وجود داشته باشد هست باشد، هم وجود نداشته باشد نیست باشد، این محاله که میگه اجتماع نقیزه، این محاله. طرفین نقیزه شما در خارج فقط یکی میتوند تحقق داشته باشه، دیگری تحقق ندارد. برای اینکه ما در خارج چیزی به نام عدم و هیچ نداریم، ما هر چی داریم همه وجوده. خب پس چطور ما هیچ اگر نداشتیم چطور تو ذهن، تو ذهن شما مفهوم و معنایی به صورت هیچ درست کردید؟ و حتی شما در ذهنم نمیتونید یک مستاق بسازید، یعنی یک فردی بسازید به نام هیچی، میدونید؟ در ذهن آدم تصور کنن، همینجور که الان تصور میکنید اون آفتاب، اون ماه، اون ستاره، خدا، زمین، من، آقا، این، اون، حالا یه چیزی هم درست بکنیم به نام هیچی، بفرمایید با چیزی درستش کنیم. که در جلسات قبل یه بحث لطیفی تا به اینجا آمده بود که قطع شد، مصداقی درست کنیم به نام مصداق هیچ، که بگیم آقا اینو ما تصورش کردیم، اینه که تصور کردیم، این یعنی هیچ. بفرمایید هیچ نمیشه درست کرد. ولذا فرمودن آقایان که عدم و نیستی و ضعف و هیچ این الفاظ
اینها
نه در خارج مصداق دارن. یه چیزی رو پیدا بفرمایید به نام هیچ، نه در ذهن مصداق دارن که یه چیزی رو شما درست کنید در ذهنتون به نام هیچ، معنا نداره، چون از سوال به در نیست. اگر میخواید درستش بفرمایید، یا باید بهش رنگ وجود بدهید که اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه محاله. چون این وجود دادید وجوده دیگه، دیگه وجود هیچ بشه یعنی چی؟ هیچی که موجود است که معنا نداره که، هیچی دیگه، هیچ باز موجود است یعنی چی؟ اگه هیچ بخواد موجود باشه، پس لازمش اینه که این شی هم هیچ باشه هم موجود باشه. این اجتماع نقیزه، این که محال. بفرمایید که خب حالا یه ماهیتی رو در نظر میگیریم به نام هیچ، همون جور که ماهیت آب را، ماهیت انسان را، ماهیت آفتاب را، ماهیت مثلا ماه را، زمین را، آسمان را، باران را، همین جور در نظر میگیریم، یه ماهیتی هم باید در نظر بگیریم به نام ماهیت هیچ. و سر این دیگه برمیگرده به اون بحث‌های خیلی شریف و فنی فلسفه که اگه بخواد یک ماهیتی شما درست کنید به نام هیچ، پس لازمش اینه که اصالت مال ماهیت باشه، نه اصالت مال وجود. اون وقت بحث اصالت وجود با عدلش اینو دفعش میکنه، چون وقتی سلطان به نام حضرت وجود شده، این وجود جا برای غیر باقی نمیگذارد، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم جمله اشیاء عالم شد. یه همچی حقیقتی. اون وقت پس باید که بفرمایید که خب ما یه مصداقی درست میکنیم، نه وجود باشه نه ماهیت باشه، به نام هیچ باشه و این هیچ مصداق باشه. بازم ببینید اصلا نمیشه، هر جور بخواید تصور بکنید راه نداره مصداق براش درست کنید. بعد شما برمیگردید میگید چرا آقا جان ما میتونیم یک عدم یه چیزی رو درست بکنیم؟ خب چطور؟ میگیم آقا این بنده و جنابالی الان هستیم، الان وجود داریم، نطفه بودیم، رشد کردیم، بالا آمدیم، الان انسان خیلی 50 سال قبل، 100 سال قبل ما بودیم، اون که نبودیم، اون موقع ما نبودیم، پس چی بود؟ ذهن رو ببینید چه عجیبه، میگه خب اون موقع پس ما نبودیم، پس ما هستیم، ما انسان انسانه، من و شما هستیم. این من و شما قبلا نبودیم الان هستیم. پس قبلا چیمون بود؟ قبلا نبود ما بود، الان بود ما. پس میبینید ما اومدیم برای عدم یه مصداق درست کردیم، مصداق عدم که ما و این همه موجودات، امروز دیروز نبود، امروز هست فردا نیست، ما پریروز نبودیم، امروز هستیم فردا نیستیم، این درخت الان تا الان بود، الان دیگه بریدنش شدی، الان دیگه نیست. پس معلوم میشه که نبود هم مصداقی داره. ببینید ظرف ذهن چه کار میکنه، کار ذهن را در مقام قیاس و مقایسه. ولذا از اینجا پیش رفتن گفتن که پس خداوند که وجودش همیشه بود و بود، هست و هست، یعنی ازلی و ابدی است، راجبیشون حرف نمیزن. برمیگردیم میاییم دنبال ماهیات، میگیم این ماهیات، این ممکنات، ماهیات یا ممکنه موجودن یا ممکنه معدومن. ممکنه معدوم هم دو جور داریم، یا ممکنه معدومی که شاید تحقق پیدا بکنن اون تا الان نیست، یا نه خیر معدوم هست اما اصلا امکانم نداره تحقق پیدا که معدوم رو آمدن دو قسم کردن، گفتن معدوم ممکن و معدوم ممتنع. حالا بفرمو شریک الباری خدا شریک داره یا نداره؟ بگیم خدا شریک نداره، ممتنع، یه همچی چیزی وجود نداره، معدوم. خب معدوم هست، ممکن است که در آینده این شریک یافت بشود یا امکان ندارد؟ بگیم امکان ندارد. پس این میشه معدوم ممتنع. اما من و شما 100 سال قبل معدوم بودیم. آیا معدوم بودیم ممکن بود به وجود بیاییم یا اصلا ممکن نبود به وجود بیاییم؟ این ممکن که بودیم به وجود بیاییم، بلا اگه ممکن نبودیم پس چطور به وجود می اومدیم؟ پس ما که قبلا معدوم بودیم میشه معدوم ممکن. الان خیلی از انسان‌ها الان نیستن، معدومن، اما معدومی هستن که ممکنن که بعدها موجود بشون. درخت ها ممکنن موجود بشون، آب ها موجود ممکن است موجود بشون، ستاره ها مثلا ممکن است موجود بشون و و و. پس معلوم میشه که معدوم ها دو قسمن، معدوم ممتنع و معدوم ممکن. بعد این طرف برمیگرده به ما میگه که شما میگید عدم نمیتواند باشه، چرا ما در خارج عدم داریم؟ چرا؟ برای اینکه خیلی از موجودات الان وجودشون، ممکنات وجودشون نیست، عدمشون هست، یعنی معدوم هست، بعدها موجود میشوند. پس فعلا معدوم ممکن، معدوم ممکن هستن، همین اندازه کافیه که ما بگیم پس عدم هم وجود داره، یعنی عدم هم هست. منطقه اگه نظر مبارکتون باشه، اوائل بعضی گفتن که ما به همین جهت میگیم که بین وجود و عدم یه چیزی صاحب واسطه بشه به نام ثبوت و بگیم که خیلی از معدوم ها هستن که الان وجود ندارن اما ثابت هم بعدها وجود پیدا میکنن. این را شاید الان ذهنی همچین بازیگری هایی رو بکنه، اما جوابش برای شما مشکل نیست. برای اینکه چیزی که نیست نیست، نه اینکه نیستش هست، نه اینکه نیستش باشه. تا اینکه عدم را شما به عنوان یک مصداقی در خارج پیدا بفرمایید، ذهن میاد وجود مقطع زمانی شما رو میگیره، این را نسبت به زمان قبل و نسبت به زمان بعد قیاس میکنن، میگه که حالا که این آقا در طی این امتداد 50 سال 100 سال هست، قبل از این امتداد نبود و بعد از این امتداد هم نیست. میاد برای شما یکی وجود 50 ساله و 100 ساله درست میکنه و قبل از 100 سال شما رو هیچتون میگیرد و بعد از 100 سال رو هم هیچ میگیرد. اون وقت میگه که بله ما مثال برای عدم درست کردیم و میبینید که این همه موجودات الان نیستن بعدها میشوند، پس الان هیچشون موجود است. و اینجوری ذهن میبافد، بلا در خارج واقعیت ندارد. به هر حال تقابل بین سلب و ایجاب فقط یه چیزیست که در مرتبه ذهن براش درست میشه، نه در مقام خارج. تازه در ذهنم که درست میشه، شما در ذهنتونم یه چیزی به نام عدم نمیتونید درست کنید. در ذهن خودتون یه چیزی رو به نام عدم نمیتونید بسازید. ذهن قدرت سازندگی عدم رو نداره، چون عدم نقیض وجوده و این نقیض با وجود سلطان حقیقت وجود هیچ جایگاهی نمیتونه پیدا کنه. وگرنه اگر در ذهن من و شما هم عدم که نقیض وجود است یافت بشود، لازمش اینه که شریک الباری درست بشه، لازمش اینه که شریک الباری یافت بشه. چون اینات داشته باشید که نقیض وجود عدمه. اگر میخواهید برای خداوند وجود جداگانه، اون که وجودش صمد است، وجود که صمد شد دیگه معنا نداره که بگیم یکی دیگر شریک، بگیم که نقیض وجود صمدی حق که به نام عدم به هیچ است، این عدم به هیچ تحقق پیدا بکند ولو در ذهن ما، ولو در مقام ذهن تحقق پیدا بکند، یه چیزی، یه مصداقی ما بسازیم به نام هیچی، یه مصداق، یه چیزی رو بسازیم به نام هیچی، این راه ندارد. اگر بخواهد ایشون برخیزد در ذهن، لازمش اینه که توحید شما از صمدیت میفته. چرا؟ برای اینکه در یک نقطه‌ای به نام ذهن انسان یه چیزی درست شد به نام هیچ و هیچ نقیض وجود است و وجود به همین مقدار هیچ خالی شده، صمد دیگه نیست، جوف پیدا کرده. وقتی جوف پیدا بکنن توحید رو از صمدیت میاندازه، ولی هیچ راه نداره. پس میفرمایید آقا ما چطور این لفظ عدم را، این العین و دال و میم را که دلالت میکند بر معنای هیچ، پس چطور ما این لفظ از کجا ساختیم؟ از خود این لفظ از کجا ساختیم؟ جواب، شما میایید در مقام ذهنتون در کنف وجود، که وجود خارجی هم هست، ذهنی هم هست، صمد هم هست، پر هم هست، هر کجا بروید این حضرت سلطان حضور داره، وجود است و وجود. شما برای او در ذهنتون یک معنایی میسازید به نام معنای هستی بودن، وجود بودن، یه چیزی میفهمید. بعد در کنف فهم این هستی میایید نیستی را میفهمید، نه اینکه برای نیستی یه چیزی درست بکنید. ولذا شما قدرت ساختن نیستی رو ندارید، چون اگر تو قدرت ساختن نیستی رو داشته باشی وجود رو از صمدیت عدل می کنی. بعد در کنف وجود که هستی محض است یک معنایی را، مفهومی را تصور می کنید به نام مفهوم هیچ، عدم، سلب و نیستی. و این مفهوم، اینو بدونید، مفهوم عدم با وجود تناقض نداره، بلکه مفهوم عدم هم امر وجودی است. مفهوم عدم امر عدمی نیست، مفهوم عدم امر وجودی است. ولذا چون مفهوم عدم امر وجودی است، مفهوم هیچ با وجود تناقض نداره، مصداق هیچ با وجود تناقض داره. مصداق هم که نه شما در ذهن میتونید بسازید نه در خارج وجود داره، ولذا در متناقضین اون زنده دیگر تناقض که به نام عدم باشه در خارج هم وجود نیست، در ذهن شما هم موجود نیست. فقط شما در مقام قضیه تشکیل دادن یک معنایی را در کنف حقیقت وجود صمدی می سازید به نام معنای هیچ، و این معنای هیچ را تصور می کنید که بخواهد مصداقی داشته باشد در مقابل حضرت وجود به نام عدم، این راه نداره. بعد میگید اجتماع متناقضین محاله، میگید جمع نقیضین محاله، جمع نقیضین محاله. این جمع نقیضین محاله هم در ذهن محال است هم در خارج. در ذهن محال است برای اینکه اصلا طرف دیگر نقیض یافت نمی شود تا بخواهد مقابله کند با اون طرف دیگر، برای اینکه وجود صمد است و این صمد هیچ جا رو خالی نمیگذاره که یه جای چیزی درست بشه به نام عدم. پس چطور شما میایید بین متناقضین تقابل رو تصویر میفرمایید؟ میگید ما در کنف وجود در ذهنمون یک مفهوم و معنایی را برای عدم میسازیم و مفهوم عدم تناقض نداره با وجود، بلکه اونی که تناقض دارد اون ایست که یک مصداقی ساده ساخته بشه به نام عدم به هیچی در کشور وجود که در نظام وجود یک گوشه یک جایی تخلیه بشه، اون یک جای تخلیه شده به نام هیچ تحقق داشته باشه که ولذا جفت در صمدیت وجود پیش بیاد، این راه نداره. ولذا اجتماع نقیضین محال است، در حقیقت برمیگردد به همون حدیث شریف، یعنی وجود صمد است. صمد یعنی چی؟ الذی لا جوف له. این الذی لا جوف له را ما میایم در مقام ذهن یه چیزی میسازیم میگیم اجتماع نقیضین محاله. ولذا اجتماع نقیضین درسته به صورت یه قضیه است، موضوعی داره، محمولی داره، حکمی داره، نتیجه‌ای داره، تصدیق داره، تصور داره، اما فقط و فقط قضیه است، یعنی یه چیزی است که ذهن شما به صورت یه قضیه میسازه. اونم قضیه میسازه اگر یه طرفش مصداق وجود داره، طرف دیگر رو ذهن مصداق عدم نداره، وگرنه اگر برای عدم مصداق بسازد، همین اندازه مصداق سازی عدم در ذهن کافی که بگیم وجود صمد نباشه، چون جفت پیش آمده، یه جا خالی پیش آمده، ولو جا خالی در ذهن من و شما. خیلی بحث رقیق شد آقایان، خیلی. اینه که میفرمایند اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین محال است، زیر بنای تمام علوم، تمام ادراکاته. وگرنه اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، هیچ علمی استقرار پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، لازمش این است که در دائره کشور وجود یک نقطه خلایی به نام عدم تحقق پیدا بکنند، و وقتی وجود شریکی در کشورش پیدا شد به نام هیچ، شما به هر چی بخواید دست بزنید میگید لعل به این که موجود نباشه هیچ باشه، و ما دنبال هیچ چطور بریم؟ وانگهی اگر اجتماع نقیض این محال نباشد، لازمش این است که وجود را در صمدیتش عزل کنید، و وجود وقتی در صمدیت عزل شده است، حرف سوبستایی را پیدا میکنه، و این که میگویید من هستم، عالم هستن، ما موجودیم، دیگران موجودن، یه سوبستایی میگه نخیر تو خیال میکنی موجودی شد نباشی، و اگر بگی آسمان موجود است میگه تو خیال میکنی موجود است شد نباشه، اگر بگی نه این خیال من هم موجود است میگه خیال میکنی که خیال تو موجود شد نباشه، چون وقتی وجود از صمدیت افتاد و یک نقطه ای را در نظام هستی پیدا کردیم به نام هیچ، تو حرف از هر چه بزنی شده کسی تشکیل کنه بگی این از همون نقطه ای باشه که هیچ است، نه وجود، و شما حرف از میمونید. این که میگن اجتماع نقیضین محال است، زیر بنای اجتماع نقیضین محال است الله الصمد، ولذا این آیه شریفه الله الصمد مبنا می شود برای اینکه شما بفرمایید اجتماع نقیضین محال. چرا اجتماع نقیضین محال است؟ برای اینکه صمد است، وجود صمده. وجود صمد است یعنی چه؟ یعنی هر جا بروی وجوده، جا برای عدم نیست. یعنی چه؟ یعنی الذی لا جوف له. آخه وجود جو خالی نداره که، کمی نداره که، وجود کمبود نداره. اینو میگن وجود مطلق. بعد هم این وجود مطلق رو وقتی بازش میکنی میبینی این وجود مطلق مطلق وجوده. یه حرفی رو در درس 13 بود 12 بود کجا داشتیم که اگر ما یک موجودی داشته باشیم که اون موجود وجود مطلق و مطلق وجود باشه، آیا بازم در اون حرکت راه داره یا نداره؟ فرمودید دیگه حرکت راه نداره. چرا؟ برای اینکه آخه مطلق وجوده، آخه کمالی رو نیست نداشته باشه که حرکت کنه به طرف اون کمال. این که میفرمایید وجود مطلق و مطلق وجود یعنی وجود صمدی حق. اگر وجود صمد است، پر است، هیچ جا خالی ندارد، الذی لا جوف له، این الذی لا جوف له میگوید یعنی اجتماع متناقضین محاله. وگرنه اگر وجود یک چیزکی جوف پیدا بکند، جاخالی پیدا بکند، عدم در اونجا رخنه پیدا میکند. به محض اینکه عدم رخنه پیدا کرد، وجود از صمدیت میافتد. وجود که از صمدیت افتاد، پس اجتماع نقیضین محال نیست. اجتماع نقیضین که محال نباشه، شما تو بگید این آفتابه، یکی میگه خوب شد نباشه. تو بگید الان میخواد شب بشه، یکی میگه خوب شد نباشه. یکی میگه روز شده، میگه خوب شد نباشه. یکی میگه من هستم، میگه شد نباشی. و شما هیچ کار بکن نیستی، یعنی به طور کلی از علم میفتی. ولذا مطلق علوم جمع میشه. منتها یه بحثی بین آقایون فقط پیش آمده که آیا اجتماع نقیضین محال است زیر بنای همه علومه؟ یعنی اصل ایشونه، یا اصل اون وجود است که مشهود ماست اصله؟ پس آقا معرفت نفس رو جوری برگزار فرمودن که اساس رو روی وجود گذاشتن و حقم اینجاست. حالا این بحث رو قبلا یه مقداری تذکرن عرض کردیم، الان دیگه این مقدار تموم شده در میریم. منتها باید اون توحید صمدی قرآنی رو دقت بفرمایید که چی میخواییم بالاخره. حالا اینه که میفرماید تقابل ایجاب و سلب را تناقض گویند و در قول و عقل، یعنی در قضیه جاری و متحقق است. قضیه را هم که میدونید همیشه در ذهنه و لازم نیست که در اشیاء خارجی تحقق یابد، بلکه فقط معنی آن در ذهن متحقق است. اونم چی؟ معنای آن. ولذا وجود در ذهن معنا داره، در ذهن مصداق هم داره، در خارج هم مصداق داره. هر چی میبینی وجوده، خود ذهنم وجوده، تصور ذهنم وجوده، ادراکات ذهنم وجوده، تصدیق ذهنم وجوده، حکمی که ذهن میکند وجوده. این یکی مشکل نداره، اما مشکل میفته اون لنگه دیگر تناقض به نام عدم. عدم در ذهنم موجود نیست، در خارج از ذهن ما هم موجود نیست، فقط معنای عدم را ذهن تصور می کند. معنای عدم یک امریست وجودی، قهرن معنای عدم با وجود تناقض نداره، چون معنای عدم یه امر وجودی است، امر عدمی نیست. مفهوم و معنای هستی نیستی یک معنای وجودی است که ما به توفیل حضرت جناب وجود صمدی ایشون رو رنگ وجودش دادیم، یعنی این معنا را. اما این معنا مصداقی داشته باشد به نام عدم که ما یه چیزی در ذهن داشته باشیم به نام هیچ، اون مصداق رو نداریم. ولذا در ذهن میاییم بین معنای عدم با خود وجود تصور میکنیم، میگیم که این وجود اگر بخواهد نباشد لازمش اجتماع نقیضین، و وجود حیث این که هست معنا نداره که نیست بشود، و نیستم که مصداقی نداره، پس اجتماع نقیضین محاله. پس میگیم اجتماع نقیضین محاله. این الان یه قضیه است که ذهن او رو ساخته، اون هم یکی از این دو تا لنگه قضیه مصداق نداره و فقط معنای اون طرف مقابل متناقضین به نام سلب و عدم را ذهن تصور کرده است، و با تصور ذهنی معنای عدم قضیه‌ای در ذهن تشکیل دادیم به نام این که وجود هم باشد و هم نباشد محال است. ولذا میگیم اجتماع نقیضین محاله. اجتماع نقیضین محال است، ارتفاعش هم اتفاقا محاله. ارتفاعش هم محاله. وجود نباشه نه نباشه، اینم وجود باشه نباشه نه نباشه، اونم محال. حالا این چرا محال باشه؟ وجود نباشه نه نباشه. ببینید آقا جان، وجود نه باشد، پس بودش رو نفی کردید. اگر وجود بودش نباشد، خب پس چی آمده جلو؟ عدم آمده جلو، نباشد آمده جلو. از اون ور وجود نه نباشد. میخواد تناقض درست کنیم دیگه، وجود رفع نقیزه این کنیم، از این ور وجود هم باشه هم نباشد میشه اجتماع نقیزه. نقیزه داشته باشید، وجود هم باشد هم نباشد، این محاله. تون اجتماع نقیزه دیگه وجود را از صمدیت میاندازه. حالا این دوتا نقیز بودن و نبودن، این دوتا نقیز رو رفعش کنید، یعنی بالای سر هر دوتا حرف نفی در بیارید، بگید وجود نه باشد نه نباشد. اگر گفتی وجود نه باشد، پس بودن وجود رو نفی کردی، عدم آمده جلو. وجود نه نباشد، نباشد رو نفی کردی، نفی در نفی میشه ایجاب. اون وقت نه نباشد یعنی باشد، پس لازمه نه وجود نه باشد نه نباشد، لازمش اینه که پس هم باشد هم نباشد، چون هم باشدش را از اون نه نباشد میگیری. وقتی وجود نباشدش نباشه یعنی وجود باشه، این طرف هم که وجود میگید نباشد یعنی نبودش بیاد، اون ور بود پس بود هم باشه هم نباشه. لازمه رفع نقیزه جمع نقیزه، وجود هم باشه هم نباشه، این جمع نقیزه. این باشدش نباشد پس میشه عدم، اون نباشدش نباشد. نباشد وقتی نباشد یعنی باید باشه، پس لازمش این هم باشه هم نباشه، ولذا راه نداره اصلا. آن چنان عزیز من، آن چنان توحید، توحید صمدی شده که هیچ جایگاهی برای عدم درست بشه نیست، اصلا جوف معنا نداره، الذی لا جوف له. ولذا اجتماع نقیزه اینم محال شده، ارتفاع نقیزه اینم محال شده، و این هم فقط و فقط نقیزه رو ذهن اینجور بازیگری میکنه، درست میکنه. وگرنه اگر بخواید از مداعبه ذهن در بیایید، از بازیگری های وهم و خیال در بیاییم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همونی که آقا میفرما که الهی شکرت که دیده جهان بین ندارم، خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، الحمدلله. خب حالا این مقدار هستم.